بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی استاد سعید نجفی با موضوع جنبش صهیونیسم در شب هفتم محرم 1405 هیئت آل‌الله.
دیشب عرض شد که یک نگاهی هر جا که خواستید با من همراهی کنید جواب بدید، راحت جواب بدید. یک نگاهی از پیش از حضرت ابراهیم در قوم عبرانیان شکل گرفت که ما برتریم. با آمدن انبیا در اون قوم، اینها آمدن انبیا را به خودشون اضافه کردن. موسی برای ماست، ابراهیم برای ماست، اون برای ماست، این برای ماست، پس ما برتریم، قوم برتریم، قوم برگزیده ایم. این در تورات وقتی که پیاده سازی شد چه فسادی آورد، دیشب عرض کردم. مثلا در کتاب هوشع نبی، اون مثالی که در مورد زن فاسد براتون زدم یادتونه؟ باریکالله. این به انجیل هم کشیده شد. شما در انجیل متا، که البته بگید متا هم درسته، ایراد نمیگیریم چون از یونانی ترجمه شده، شما میبینید عیسی سلام الله علیه داره میره، یک زن کنعانی میاد میگه یا عیسی دختر من جنزده شده، میگه من نان جلوی سگها نمی اندازم. حرف دیشبامو یادتونه؟ گفتم غیر بنی اسرائیل و اینا میگن چیه؟ جنتیل، و غیر یهود حیوان. عیسی اینجا به زبون میاره، میگه من نان میتونم درمان کنم بچه تو، اما چون تو غیر یهودی هستی، کنعانی هستی، من نان جلوی سگان نمی اندازم. زنه انقدر التماس میکنه، حواریون میگن که یا عیسی، بالاخره حالا گاهی سفره که جمع میشه تکون میدیم، سگا هم میخورن دیگه. این نگاه در تورات جا افتاد. آمدیم جلوتر، رسیدیم به چه کتابی؟ تورات. چی شد بعدش؟ نه، تلمود. درود بر شما. در تلمود دیگه اونجا پای انبیا وسط نیست، یه عده عالم یهودی نشستن استنباط خودشون رو از تورات آوردن، منتها شدت گرفت. دیگه علنن گفتن ما سه دسته موجود داریم، یه دسته یهودی، دو دسته غیر یهودی که یا در خدمت یهودن حق حیات دارن، یا با یهود نیستن، اونا حق حیات ندارن. لذا به اسرائیلیا میگیم شما چرا زنا میکنید؟ لیست بفرمایید که اسم شما در لیست سازمان ملل اعلام کرده، جستجو بکنید دوستان. تو چرا انقدر زنا؟ مگه شما متدین نیستیم؟ میگن ما متدین هستیم، ما عید پسح رو پاس میداریم، ما نماز میخوانیم، سه وعده نماز میخوانن یهودیت، ما دیوار ندبه داریم، گریه میکنیم، زار میزنیم، دعا میکنیم. منتها این قانون برای انسان هاست. ما اگر با یک نفر که غیر یهودی زنا بکنیم یا ربا بدیم یا بکشیمش، او که انسان نیست که این حکم بخواد برای او. خب حالا ببینید چقدر زیبا قرآن دونه دونه اینا رو در قرن هفت میلادی گفته. اولین آیه رو براتون میخونم. و قالت الیهود، قرآن کتاب علمیه، دقت معنا کنید دوستان. یهود گفت، و قالت النصارا، مسیحی ها گفت، نحن ابناء الله، ما پسرای خداییم. برتری رو ببینید. و احباؤه، ما دوستان خداییم، ما، نحنو، ما، فقط ما، نژاد ما، ما پسران خداییم، ما بچه های خداییم، ما دوستای خداییم، ولا غیر. خب حالا میخوام برسیم این شیب رو، خیلی باید دقت بکنید. دو، و قالو لن تمسن النار الا ایاما معدوده. یهودی ها چی میگفتن؟ میگفتن ما هر کاری که بکنیم، این پیامبره اومده میگه شما به جهنم میرین، گیرم که ما جهنم هم بکه بریم، لن، نفی عبد، تمسن النار، لمس میکنیم آتیشو، الا ایاما معدوده، خیلی کوتاه میان بیرون. نه نو احبا الله ما. ببینید آیات قرآن رو، قرآن جریان یهودیت رو نفی میکنه، اینا میگفتن ابراهیم از ماست. خدا فرمود ماکان ابراهیم یهودیان ولا نصرانیان ولکن کان حنیفا مسلما. ما پیغمبر یهودی نداریم، ما پیغمبر مسیحی نداریم اصلا. یهودیت هزار و اندی سال بعد از حضرت موسی مرسوم مصطلح خدا به اینا رو اینا. اینا من در آوردیه دیگه، چون کشوری که بعد از سلیمان به دو تک تقسیم شد، شمالی شد چی؟ اسرائیل، پایتخت سامریه یا سامره، جنوب شد کشور یهودا، پایتخت اورشلیم. کسانی که در این کشور زندگی میکردن شدن یهودی، یهودا یهودی، یهودیه. همه پیغمبران مسلمان هم. ما پیغمبر غیر مسلمان نداریم. علتش چیه؟ خدا در قرآن میفرماید من غیر از اسلام رو نمیپذیرم. خب میشه خدا ابراهیم رو نپذیره؟ یا میفرماید ان الدین عند الله الاسلام. یه دین وجود داره، یکی خط است، از اول تا به آخر بران خلق خدا جمله مسافر. در این ره انبیا چون ساربانند، دلیل و رهنمای کاروانند. وزیشان سید ما گشت سالار، همو اول همو آخر در این کار. احد در میم احمد گشت ظاهر. دیشب عرض کردیم که در تلمود آمد که جز یهودی گویه، جمعش گوییم، معادل امیین. امیین چیه؟ وقتی یهودی ها خیلی فساد میکردن، ربا میدادن، از طرف مسلمونا نهی میشدن که این چه کاریه. قرآن میفرماید که اینا جواب میدادن، همین حرفی که تو تلمود اومده رو قرآن زده، و قالو لیس علینا فی الامیین سبیل. این چقدر دقیق، رعایت مسائل مربوط به یهودی هاست. جز یهودی امیین گوییم، ما هیچ مسئولیتی نسبت به اونها نداریم. لذا امشب بمب گوگل مثلا میزنه در نوار غزه، همه بچه ها اینا تصویراش خیلی بیرون نیمد، چون اونها ضعف مسائل رسانه‌ای دارن. بمب فسفات مثلا جایی زده بودن. میدونید چرا؟ جدای از اینکه اون آدم ها اونجا کشته میشن یا برفرض حتی میسوزن و میمیرن، اون زمین خاکش از بین میره برای کشت و تقریبا امرار معاش بخش زیادی از فلسطینیا با کاشت زیتون و این گونه مسائله. اتفاقی که در اوکراین هم افتاد، اوکراین گندم، بخش زیادی از گندم جهان رو تأمین میکرد ولی دیگه نتواند. جنگ ها به این شکله، یادتون باشه، فقط آدم نمی میره، نسل بعدم تو فقر بزرگ میشه. حالا میرسیم، حرفایی دارم براتون. اما خدا در ادامه آیه میفرماید و یقولون علی الله الکذب و هم یعلمون. اینا میدونن اصل ماجرا چیه، اما جریان یهودیت از قصد تورات رو تحریف کرده. چون در بقره و آل عمران جاهای دیگه میفرماید اینا پیامبر رو مثل پسراشو میشناختن. فکر نکنید نمیشناختن. حالا ممکنه این نفر توی جمع بگه ما یه یهودی داریم باهاش مثلا همسایه‌مون 40 سال، آدم خوبیه، یا فلان یهودی آدم خوبیه، یا فلان دانشمندا. بله بله، قرآن هم میفرماید الا قلیلا، درصدی از اینا آدم ها خوبیان. میدونیم کیان؟ یک، کسانی هم که آزاداندیشن، فکر میکنن، میبینن این مسائل با عقل جور در نمیاد. دومیش چیه؟ دومیش کسانی که یهودی هن اما به عقاید یهودیت پایبند نیستن. جالبه براتون؟ آره؟ میدونید چرا جالبه؟ شما مسلمون کافر دارید؟ جمع نقیزه اینه دیگه، مگه میشه؟ میشه؟ مسلمون کافر میشه؟ ما یهودی کافر داریم؟ چجوری میشه؟ الان اغلب کسانی که دم از یهودیت میزنن در جنبش صهیونیست اعلام میکنن که ما لایکیم ولی یهودیم، لذا جریان یهودیت دیگه آیین موسوی نیست، بحث قومیت و نژادگرایی و ناسیونالیستیه. مثال براتون بزنم، چهارمین نخست وزیر اسرائیل کیه؟ اولین نخست وزیر زن، گولدا مایر. یه فیلمی هم به این نام هست دیگه، اون فیلم رو دیدی؟ توضیح نمیدم. این یه زنه دیگه، نخست وزیر مؤنث چهارمیه، قبل از اسحاق رابینه. این اصلا لایک بود ولی یهودی بود. مثل این میمونه که شما بگی من طرفدار شمرم و طرفدار امام حسین، ولی یهودیت میگه دیانت زیر مجموعه قومیت و نژادگرایی. نکته سوم، شما یه نفر الان ببری بخواد یهودی بشه میشه؟ نمیشه، باید مادرش یهودی باشه. چرا؟ چون میگن ما قوم برتریم و کسی حق نداره در ما. ببینید، شما الان هر کسی بخواد مسلمون بشه به سادگی میتونه مسلمون بشه، هر کی بخواد مسیحی بشه مسیحیت تبشیری میتونه مسیحی بشه، فرق و ادیان، اما یهودیت نه، ما برتریم، نمیپذیریم شما رو، مگر اینکه چند سال در موارد معدود رعایت بکنی مسائل یهودیت رو، دادگاه محلی در نهایت تصمیم میگیره که تو رو بپذیره یا نپذیره. پس بعضی هم که هستن با قید الا قلیلا اینها رو. نکته بعد این که ببینید، ما در قبال دشمنی یهود باید یه چیز رو در نظر داشته باشیم، این دشمنی مقطعیه یا همیشگیه؟ ما وقتی قطعنامه 598 رو امضا کردیم یه عده فکر کردن چی؟ جنگ تمام شده. بسیاری از ما اینطوری فکر کردیم، در بسیاری از مسائل فرهنگی رها کردیم. جمهوریت چطور رفته با صدام؟ مردم عادی، بیش از بیشتر شهدای ما مردم عادی هستند دیگه، درسته؟ سپاه به جای خود، بسیج به جای بسیجن، سپاه به جای خود، ارتش به جای خود، اما اون جبهه عظیم جبهه مردمی بود دیگه، درست آقا؟ درست میگم اینو؟ خب چی شد که ما این جنگ رو جنگ میبینیم اما روزی که قطعنامه امضا میشه میگیم خب الهی شکر، و یه عده از رزمنده ها گریه میکردن در جبهه که چرا؟ چرا تموم شد؟ یعنی انقدر به مبارزه با اینها خو گرفته بودن و ایمان داشتن، در حالی که جنگ عوض نشد، اصلا تمام نشد. یه شگردگاهی وقتی میبینن این مرحله، این پلن، این به بنبست رسید، یا قطعنامه یا صلحنامه یا مذاکرات یا توافقنامه، در مرحله دیگری وارد دشمنی میشن. اونجاست که ما رکب میخوریم، گمان میکنیم که چی شده؟ من از الان یه چیزی رو خدمت شما بگم، این ضبط بشه، ما بودیم در دنیا، اگر نبودیم این ضبط بشه. اگر شما دیدید که هر چیزی گفتید طرف مقابل آمریکایی شما پذیرفت، یادتون باشه منتظر یک کودتای داخلی باشید، چون در طول تاریخ اینا نپذیرفتن. مگه یه شبه کسی آدم میشه؟ مگه تربیت کاری یه شب و دو شبه؟ مگه همین جریان مذاکرات در بحث الجزایر نشد؟ مگه قبول نکردن؟ چی شد؟ بعضی از شما جوونا کارهای رسانه‌ای میکنید، دوستانم به من گفتن بعضی از شما کارهای رسانه‌ای میکنید. ببینید، یادتون باشه در جمهوریت کسی که رأی میده نباید بره خونه بخوابه، از اول غلط بوده این کار، باید مطالبه کنه قدم به قدم رو. وقتی کشور ریل گذاریش درست باشه، نه هیچ تهدیدی، نه هیچ جنگی، نه هیچ مذاکره‌ای نمیتواند به سرنوشت یک ملتی تکانه وارد کنه. شما ببینید، فرمانده کل قوا خودش یک ریلی رو برای جریان موشکی چید، یک روندی چید، یه عنایت خاصی کرد. بدترین تحریما بر ما وارد شد، نتیجه موشکی ما چه شد؟ چه شد؟ شما فکر میکنی همین کار رو ما نمیتوانستیم در اقتصاد بکنیم؟ چرا در بین این همه تحریم و این همه تهدید پزشکی ما تا این اندازه پیشرفت کرده؟ پزشکی که خیلی از مقالاتش، داروهاش، اکتشافات، تجهیزات مربوط به خارج از اینجاست. ما که مهد این کار نبودیم. بودیم در پزشکی، در بجشکی در ایران باستان ما بودیم. از ما رفت به یونان. گفتیم در کلاس‌های طبی. ولی در این 100 سال اخیر که اینطور نبوده دیگه. چی شد؟ ریل‌گذاری کشور اگر یک فرهنگ نهادی نبشه، یعنی نخبه ها بیان جای پخمه ها، شایسته سالاری بشه، عدالت اجتماعی برقرار بشه، شما فکر کنی جنگ چیه؟ جنگ دیگه، موردی نداره. مگه ما خواستیم بشه؟ شده. مذاکره است؟ مذاکره بشه. بزرگانی داریم تصمیم میگیرن. معاهده است؟ بشه. مگه پیغمبر صلح انجام نداد حدیبیه؟ مگه امام حسن انجام نداد؟ بهترین تصمیم در اون زمان این بوده. سید الشهدا بهترین تصمیم رو در زمان خودش گرفته. منتها اصل مطلب اینه کشور، مردم به رضایت حد اکثری برسن که پای کشور بیستن. افراد در فضای امنی رشد بکنن. آن کسی که میخواهد بتواند. خب یهودیان بعد از جریان حمله بختونصر و بعدش در حمله ترتوز یا تیتوس پسر نرون در شاهزاده رومی پراکنده شدن به سراسر جهان. اینا یه اعتقاداتی دارن، با هدف به سراغ پول میرن. خیلی هم خوب میتونن پول در بیارن. متاسفانه در این چند سال اخیر، 200 سال اخیر، جامعه مذهبی اشراب شده از بالا به پایین که به حد اقل ها بسنده کنه. یعنی شما اگر 50 سال قبل یه جوونی رو می دیدید داخل یه مسجدی که بیرون نمیاد، می گفتین این آدم خوبیه. تا 20 سال قبل کسی که شلوارش پیرنش تا اینجا بود آدم خوبی بود. مسجدم حالا 3 وقت رو می رفت. ببین جامعه امروز ما اون عارفی که تو ذهن شما خیلی برجسته است و نمیخواد. شیخ بهایی میخواد که بشه به دنیا معرفیش کرد، بگید دین اینه. اونی که روش واستادی با تمام عرض ارادتم به شیخ صدوق، با تمام عرض ارادتم به شیخ طوسی که من پا مکتب اینا بزرگ شدم، افتخارم میکنم، با تمام افتخاری که به شیخ مفید میکنم، معتقدم 10 نفر مثل او در جهان اسلام شاید نباشن، اما جامعه من امروز برای معرفی خودش، جوونهاش و معرفی به جهان خواجه نصیرالدین طوسی میخواد. هی شما یه عارف رو برای من مثال میزنی که 3 تا زن داشته، 10 تا بچه داشته، میگفتین فضای توحیدی داره. جامعه اینو میخواد الان؟ بنده 3 بار روی این منبر گفتم، سال 95، سال 98، سال 402، بیایم عرفان رو از تو حوزه و حجره و گوشه نشینی بیاریم تو شغلها. هر کدام از شما با شغلتون عارف بشید. والله العلی العظیم، من الان فامیلم دوروبرم بزرگترام اغلب پزشکن، همسرم پدر خانومم، مادر خانومم و و و و خودم کارهای طبی خوب سال هاست. بعضی از این آقایون پزشک ها رو میشناسم که اگر از من بپرسی ایشون بالاتره یا فلان عارف، قطعا میگم ایشون. خودم میشناسم. من تاجر میشناسم که 50 سال نماز شبش هم ترک نشده. شما هم نمیبینی، نه ظاهرش هم نمیبینی. یه بیزینسمنه به تعبیر امروزی ها. مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی یکی از آرزوهای منه که تو این مملکت یه سریال از او ساخته بشه. آخه بابا این غربت تا چه اندازه؟ یه سر بزنید به بازار، ببینید اسباب بازیهایی که داره تولید میشه کیم برای این مردم، این مردمی که 5000 سال حکومت دارن، باب اسفنجی، لبوبو، ننگه برای ما. بعد ما توقع داریم بچه‌مون عوام بار نیاد. خب مگه میشه که پیوسته فرهنگی نداشته باشه؟ مگه میشه مثلا من بگم این اسباب بازیه تو ذهن بچه من بزرگ شده، حالا هر جا که رد پای این باشه سرچ میکنه پیداش میکنه. ولی الان بریم از بچه هامون بپرسیم خواجه نصیرالدین طوسی کی بود؟ آقایون، من معتقدم خواجه نصیرالدین طوسی تراسترین عالم شیعی است. من یه بار به یکی از اسمه میتونم ببرم، به یه آدم باسوادی گفتم اگر تونستی عنوان کتابهای خواجه نصیر رو، عنوانشو بدون غلط بخونی، من بهت 100 میلیون میدم. اولین کتاب گذاشتم جلوش اوکورومانالاوس. از این ور خوند، از این ور خوند، چرخوند از اون ور خوند، اون ور نشست خوند، دید نمیشه. گفتم این عنوان کتابه، باز کنیم که هیچی. یک شکلی هست به نام قطاع، نمیدونم تو این جوانا کیا ریاضی خوب خوندن، چند تا تونو میشناسم که این کاره ای. از شکل علیکم السلام و رحمت الله و برکاته، از شکل قطاع مرحوم خواجه نصیرالدین طوسی 499,098 معادله ریاضی استخراج کرد. شما فکر کنید اینا رو بخوایم بنویسیم چقدر میشه؟ بخوایم بخونیم چقدر میشه؟ خب جوون من نگاه میکنه میبینه مثلا بهش میگن آشیخ فلانی، میره تو زندگی آشیخ فلانی، میبینی که مثلا روزی دوتا خورما میخورده، نمیگم بعدها، جهان امروز اقتضاش چیه؟ کاری به سیاست نداشته، کاری به امور کلی مملکت نداشته، یه دونه دو تا سه تا زن داشته و مریداش هم خرجشو میدادن. این تراز اسلامه؟ این حرف حضرت امیره؟ شما امروز اصفهان برید، اصفهان پیشینش رو اگر بررسی کنید هوش از سرتون میره، چه بزرگانی، چه. الان شما بخواید از اصفهان 5 تا چیز رو به جهان، ببین من نمیتونم علل و شرایع رو به جهان معرفی کنم، اما شما از اصفهان بخواید 5 چیز رو به جهان معرفی کنید، سرتونم بالا بگیرید، به من بگید چند تاست. مثلا عالی قابو، دیگه منار جنبون، پل خاجو، سیاسه پل گنگ، مسجد، کدوم یکی از اینا رو به فرمای شیخ بهایی توی معماریش دست نداشته؟ مگه عالم شیعی نیست؟ این نیست که فقط تهرانی مقدم بره موشک بسازه ما بگیم داره میگه یا زهرا. ما مهندس داریم، مهندس داریم، روز مهندس، روز خواجه نصیر، مهندس داریم، شیخ بهایی، اینا از دل تشیع بیرون آمدن، ما امروز اینو میخوایم. خب یهودیان پراکنده شدن، رفتن به سراسر دنیا، شروع کردن ربا دادن به خاطر اینکه پول در بیارن. یک، خونه هاشون رو به روسپیگری اجاره میدادن. دو، شراب فروشی داشتن، در همین ایران هم فراوان داشتن، میدونید سمباله ها میدونن. چون پول هم زیاد جمع میکردن، نوعاً مردم اون کشور از اینا متنفر میشدن، میگن آدم غریب اومده خودشو میگه من قوم برگزیده هم هستم، با کسی نمیسازه، حالا پول ما رو هم به جیب میزنه. در روسیه تعداد اینا زیاد بود، مردم روسیه نسبت به اینا در اواخر قرن 19 بدبین میشن. الکساندر سوم میشه پادشاه، میبینه نه خطره، مردم رو تهییج میکنه، کشتاری رخ میده، دستور اخراج یهودی ها رو میدن. دقت. بخشی از اینا چون اخراج میشن میرن آلمان، برخی میرن لهستان، برخی میرن مجارستان، برخی میرن اتریش، میرن وین، برخی هم خود به خود میرن کجا؟ سمت فلسطین. اطراف اونجا یهودیانی بود. این جهش اول. اینایی که اومده بودن تو آلمان و در آلمان، آلمان قدیمو دارم میگم که 7 کشور بود، در آلمان هم اینا زیاد میشن، همین اخلاقا رو در آلمان داشتن، در بدنه دولت هم نفوذ میکنن. یک کتابی از شما همتون خوندین، حالا من فقط اسمشو میبرم، آرمان من. من این کتاب رو 2 بار خوندم تا ببینم حرف هیتلر چیه. شما از هیتلر چی میدونید آقا؟ هیتلر چیکار کرده؟ مشارکت کنید. آم دیگه اطلاعات جناب آدولف هیتلر از همه شما به جرأت میتونم بگم راجع به عرفا و شعرهای ایرانی بسیار بیشتر بود. شما عکسای هیتلر رو ببینید در اوج عطوفت با کودکان. شما چند تا هنرمند آدم کش میبینی؟ یه نقاش حرفه‌ایه. اما قلم وقتی دست یهودی باشه یه چیزی برات مینویسه که خواب هیتلر رو ببینی بترسی. یه کتابی داره به نام آرمان‌های من، مانیفست سیاسی. من 2 بار خوندم تا ببینم نظر ایشون راجع به یهود چیه. ایشون معتقده که شکست آلمان به خاطر خیانت یهودیان بود و یهود نژاد فاسدی است که باید معدوم بشه، به این نتیجه رسیده بود، لذا جریان هولوکاست را میفته. و حرف این بزرگوار درسته، حرف شما هم درسته. هولوکاست باعث میشه که اینها بیشتر برن به سمت فلسطین. اینم شد 2 تا جهش و جنبش. خب حالا چه اتفاقی بعدش افتاد؟ اینایی که مونده بودن، هنوز نرفته بودن، اونایی که اونجا بودن، ثروتمندا و متفکرین دور هم جمع میشن، گفتگویی میکنن در سال 1897. تاریخو داشته باشید، فردا شب بهش کار داریم. میگن آقا چه باید بکنیم، چه نباید بکنیم، اینجوری که نمیشه، امروز آلمان ما رو بیرون میکنه، ما رو میسوزونه، تو کوره میندازه. اون روز ما رو روسیه بیرون میکنه، خاری میده، دیگری دیگری دیگری، یهود ستیزی در جهان زیاد، تلمود سوزی، از تلمود چرم میساختن. خب تا کی میشینن یه چیزی بین خودشون تنظیم میکنن، منتها برگرفته از چی آقا؟ شما باید بگید تورات و احسن. ببین یه چیزی می نویسن به نام پروتکل یهودیت 1890، و این تو ذهنتون باشه. می دونیم از چی می مونه؟ مثلا شما قرآن داری، وسائل و شیعه داری، بعد میای متفکری می شینن از مستخرج از این، مستنبت از این، منبعث از این، قانون اساسی می نویسن. درست جا افتاد؟ پروتکل رو می نویسن. پروتکل یهودیت با یه جستجوی ساده میتونید پیدا کنید. ما حالا چاپیش هم داریم، کارمون تحقیق و پژوهشه داریم. این پروتکل میشه اساسنامه تشکیل یک حکومت مستقل و مستقر در یک جای واحد. کجا؟ نمیدونن. اولین نظریه ونیز بود. چرا ونیز؟ 2 تا دهه حرف میخواد. 2 تا دهه. پس نمیتونیم بگیم، رد میشیم. دومین گزینه چی بود؟ اوگاندا. اوگاندا جدی بود. مردمی که اوگاندا زندگی میکنن آقا از دید یهودی ها چی هن؟ جنتیل هن. لذا یهودی ها رفتن اونجا، میدونید جریانشو دیگه، به واسطه این که میخوایم شما رو از بیماری ها نجات بدیم به اینا واکسن اید زدن. نه جستجو کنید ببینید. خب چرا اوگاندا؟ اوگاندا کنارش یک دریاچه‌ای داره به نام دریاچه ویکتوریا. دریاچه ویکتوریا سرمنشأ نیله و نیلم قرار بود چی بشه؟ نیل تا پس بذار اولشو بگیریم که کم کم آخرش هم بگیریم. دقت کنید، این داوید که معادل داووده، داوید بنگوریون، شخصیت استثنایی و اسطوره‌ای اسرائیل، یعنی مؤسس اسرائیل، اولین نخست وزیرش، دیدین عکساشو دیگه، موهاش هم اینجوری میده بالا، خیلی عشق شوپنهاور هم بوده مثل این که. این وقتی که دو سه ماه میگذره اسرائیل سامانی میگیره، مدرسهش تأسیس میشه، افتتاح میشه، میره بازدید از مدارس سر کلاس جغرافیا. نگاه میکنه اینه پسر نشسته داره مثلا کتاب جغرافیا، میگه خب، میشینه کنارش مهربان، میگه این نقشه چیه؟ میگه نقشه اسرائیله. میگه نه، این نقشه اسرائیل نیست. مدادو میگیره، این جاهایی که شما هم هستید، جاهای دیگه، نیل تا فرات، یه خط میکشه، میگه ببین نقشه اسرائیل اینه، از اینجا شروع میشه، درس بخونید، تلاش کنید تا اون رو به دست بیارید. یعنی چی؟ یعنی سیاست ها از همون اول برای تجاوز امروز به این کشور کشیده شده، فردا شب ثابت هم میکنم باز. منتها ما بعد از جنگ گفتیم که الحمدلله جنگ تمام شد، با خیال راحت رفتیم کنار. در عرصه فرهنگ خیلی جاها باختیم، در عفاف و حیا خیلی جاها باختیم، در اقتصاد خیلی جاها باختیم. دشمن جرأت حمله رو نداشته تا قبل از اینکه گسست در جامعه ببینه، تخریب افکار رو میبینه، جاسوس رو میبینه، آدم فروش و وطن فروش رو میبینه که حمله میکنه. مخالفت ها خیلی زیاد بود. 10 دقیقه پایانی رو خیلی دقت کنید. خیلی مخالفت کردن یهودیان که چی آقا؟ نرید جای مستقل. میگفتن که این گامی در راستای سکولار سازی یهودیته. یهودیت میفهمه ما با هیچ کس نمیسازیم، میخوایم بریم اونجا. ولی خب حریف جنبش صهیون نشدن، چون اونا واقعا سرمایه دارهای یهودی بودن، رسانه به دستشون بود، به قدری سر و صدا کردن نشد. من تو این ایام از اول جنگ تا حالا یه سری متن منتشر کردم با عنوان کنش و واکنش، کسی دوستاش بره بخونه. یه سری کلیپ هم دوستان رسانه از من ضبط کردن، صوتم ضبط کرد. یه وبینار 2 ساعته هم برای اساتید و هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه داشتم، اونم 0 تا 100 جریان یهودیت. دوست داشتید دنبال کنید، خیلی خوب مفصل اونجا گفتم، اینجا مجبورم کوتاهش کنم. یه باوری توی مسیحیان بود، مسیحی‌ها تعدادشون زیاده دیگه، یه باوری توی مسیحیت بود که مسیح که بخواد ظهور بکنه در فلسطین که به دنیا اومده ظهور میکنه. شما الان مثلا میگید مسیحی‌ها رو بهشون میگید ناصری، درسته؟ حضرت عیسی سلام الله علیه در شهر ناصره به دنیا آمده، لذا میگن ناصری، عیسای ناصری، ناصریه بهش میگن مثلا. اینا تعدادشون کم بود، مسیحی ها تعدادشون زیاد بود. یه عده از اینا باور داشتن که مسیح، چون جریان مسیح رو شما میدونید دیگه، هم از انجیل میدانید، تورات که اصلا عیسی رو پیغمبر نمیدونه، هیچی، در قرآن هم میدانید، منتها فرقش اینه که در تورات میگن دفن شد، 3 روز بعد بیرون آمد یا فرداش بیرون آمد، 40 روز با حواریون زیست، بعد به آسمان رفت. باشه، سلمنا، ما اینم پذیرفتیم، خوبه، به آسمان رفت دیگه، مشترک تا اینجا، با ما اینش مشترک و بر میگرده، اینش هم که با ما مشترکه، ما هم میگیم بر میگرده در رکاب حضرت حجت، اونا هم میگن برمیگرده. منتها حضرت حجت کجا قلم گرفته شد؟ دیشب گفتم، بگید. با اسماعیل دیگه، اسماعیل حذف شد دیگه، حضرت مهدی سلام الله علیه هم که فرزندان حضرت اسماعیل. اینا گفتن اگر بخواد عیسی بیاد جهان رو نجات بده کجا باید بیاد؟ فلسطین. خب ما که توی بریتانیا هستیم، ما که توی اسپانیا هستیم، مسیحی‌ها رو دارم عرض می‌کنم، ما که اینور هستیم، ما که اونور هستیم، بذارید یهودی‌ها رو هل بدیم برن. این باور تقویت شد، لذا کمک کردن تا بتونن اسرائیلی‌ها برن به. در این بین در 1895 یه شخصیتی پیدا میشه به نام تئودور هرتسل، یک روزنامه نگار اتریشی یهودی الاصل، هم پدرش هم مادرش، خوشنویس. ما دو تا خوشنویس داریم، یکی این که قشنگ می نویسه میشه خوشنویس، یکی این که خوب مطلب می نویسه این هم میشه خوشنویس. این میاد تورات رو میگیره، تلمود رو هم میگیره، مسائل جهان هم میسنجه، یه کتابی مینویسه که پروتکلی که عرض کردم از اون برداشت شده به نام یهودستان. اینو بخونید. این کتاب کی نوشته شده آقا؟ ببینید، میخوام یه چیزی رو بهتون بگم، دوستانتون رو خواستید قانع کنید. 1895 میکنه چند سال آقا معادل شمسیش؟ سری موبایل رو در آوردن دوستان، یه خورده بیشتر نمیشه آقا؟ بله، 10 سال میلادی گفتم آ 1000 درست آقا؟ خب احسن، پس میشه حدود 100 و... یعنی معادل 1000 و مثلا بفرمایید که چند؟ 1000 احسن، 1200 و مثلا 75 78 خب درسته آقا؟ این به کدوم پادشاه ایران میخوره؟ هر چی پزشک اومده در ایران توی اون دوره، مثل یعقوب یهودیه. دارم رصد میکنم دشمنی در ایران از کجا شروع شده. میاد در دارالفنون، همون سالی که میان متاسفانه بدبختی بزرگی که برای ایران پیش اومد، سال اولی که متاسفانه دارالفنون رو جناب میرزا تقی‌خان امیرکبیر را انداخت کشته شد. این افتاد دست این چند تا، اینا تصمیم گیرنده بودن، یهودی بودن. از 1300 و از 1270 اندی که یهودستان رو نوشت، که حالا اسم دیگهش دولت یهوده، چندین مؤسسه یهودی در اصفهان، قزوین، حکمتانه و تهران دایر میشه. خوب گوش کنید، اینا مدرک داره، من مدارکش رو توی همون صوت ها و اینا ارائه دادم، کتاب هایی که پیش از انقلاب چاپ شده، چون شاید یه نفر تو شما باشه حقم داشته باشه بخواد داد بزنه سر من، ایرادی نداره، من دوست دارم بگه بابا امام خمینی انقدر گفت مرگ بر اسرائیل اینا وارد میزنن، آقا انقدر گفت مرگ، درسته حرفتو بزن اما مطلبم بشنو دیگه. من همه کتابایی که دارم عرضه میکنم که دوست داشتم این جنس حرف در اجتماعات زده بشه، همه قبل از انقلاب چاپ شده. کتاباشم دارم، میتونم اگر کسی خواست فردا براش بیارم، همش قبل از انقلاب. من از کتابای بعد انقلاب الان حرف نمیزن. از 1320 که سال آخر پادشاهی رضا شاه باشه، فعالیت یهود در تهران 100 برابر شد. یه نمونه براتون میگم، فقط کتابا معرفی میکنم. در تهران فقط ما 30 کنیسه داریم. 1320 در اورشلیم 40 تا کنیسه داریم. یعنی یهودستانی شده بود ایران. دقت کنید آقایون، اینا کتابای پیش از انقلاب ها دارم عرض میکنم. مؤسسه خلوتس 600 تا دانش آموز رو گرفته، استعدادیابی میکنه، یه باشگاه ورزشی هم زدن، میبینه کیا استعداد ورزشی دارن، استعداد حافظه دارن، اینا رو تربیت میکرد به عنوان نیروی مهاجم. کجا؟ تهران. بودجش از کجا میومد؟ از دولت؟ نخیر، از سرمایه داران جنبش صهیونیست. شما فکر میکنید 1948 که گفتن ما دولت مستقلیم، خب چطوری فردا صبحش مدرسه دایر شد؟ چطوری سیستم اطلاعاتی پیچیده شاباک؟ اینا قبلا کار نکرده بودن، یه شبه شدن. خب من یک کتاب معرفی میکنم، کتاب یعقوب نیمرودی. اسم این یعقوب نیمرودی، مؤسس موساد در ایران. 100 سالگی، 98 سالگی پیرارسال مرد و پسرش عفر. ببینید آقا، یعقوب نیمرودی 21 سال در ایران بود. این کتاب آقای محمد تقی تقی‌پور نوشته، کتاب خوبیه. من به یه جملهش کار دارم، بحثم امشب تمام. یعقوب نیمرودی مؤسس ایستگاه موساد در تهران از همه کاراش عکس و فیلم تهیه کرده، اینا موجوده در این کتاب، هم میبینید. انقدر به دربار شاه نفوذ داشت، مثلا سرهنگ تمام در رژیم پهلوی میخواست شاه رو ببینه، دست به دامن یعقوب نیمرودی میشد. کتاب رو بخونید. وزیر محمد رضا شاه میخواست پادشاهش رو ببینه، این که حق مسلمیه دیگه، با او هماهنگ میشد. جوونا خواهش میکنم سرچ بکنید، جستجو بکنید، قرارداد کریستال رو بخونید. یه قراردادی تنظیم کرد بین اسرائیل و ایران، خود مختار، که هر هواپیمایی با هر تعداد آدم با هر چقدر تجهیزات هر زمان که خواست از تل آویو تهران بشینه، از تهران بره تل آویو، حتی تفتیش بدنی نباید بشن. چه اتفاقی می افتاد؟ شما می دونید که یکی از شغلهای یهودی ها در سراسر ایران طبق آمار، بزرگترها هم می دونن، عتیق فروشی بود. یعقوب نیمرودی عتیقه رو از اینها می‌خرید، می‌برد کجا؟ سال 1395 یه دونه موزه، اینم جستجو کنید پیدا کنید، یه موزه افتتاح میشه در دانشگاه حیفا، نمایشگاه باستانشناسی فرهنگی اسرائیل در ایران. جالبه، اسرائیل در ایران چیه مثلا؟ فرهنگی اسرائیل 100 ساله 80 ساله مثلا در ایران. بعد اون فیلمشو ببینید، اونجا دفینه هایی پیدا میکنید که تمام ناترازی ایران رو میتونه برطرف بکنه مشکلشو. حالا من به اینو کار ندارم، به اینجاش کار دارم. یعقوب نیمرودی توی این 21 سال که اینجا بود، اولین کاری که میکنه موساد رو اینجا را میندازه. آقا ساواک شعبه ایست از شاباک. خب و جالبترش اینه، تو این کتاب یه مصاحبه ای از او آورده، لانه جاسوسی خیلی مطرح شد، اما سفارت اسرائیل در ایران خیلی مطرح نشد. اسنادش رو اونجا میبینید. میگه اگر روزی به روزنامه نگاران در ایران اجازه بدهند که از کارهایی که ما در تهران و ایران کردیم مطلع شوند، نه وحشت بکنند، نمیتوانند باور بکنند. حالا من این سوال از شما میکنم، عتیقه بردن قابل باوره دیگه؟ باوره. چی غیر قابل باوره که این اینطور میگه؟ چی غیر قابل باوره برای ما که وحشت بکنیم ازش؟ بعدم اون باشه انشالله فرداشه.